أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، در جلسه قبل عرض کردیم که آقای قائمی به یک سری روایاتی به عنوان مؤید برای ثبوت زکات در پول تمسک کرده بودند. اون روایاتی که ازش استفاده میشه که زکات برای رفع نیاز فقراست. خب این قبل از ایشون آقای منتظری به این روایات تمسک کردن و آقای شهیدی در کتاب فقه پولشون کلام آقای منتظری رو آوردند و نقد کردند. آقای شهیدی در کتاب فقه پولشون یه مرور سریع رو بحث ایشون داشته باشن. برای ثبوت زکات بر پول به ادله تمسک شده. دلیل اول به اینکه چون این پول‌ها پشتوانه‌شون طلا و نقره هستند، بنابراین زکات در اینها واجب هست. خب حالا اینجا دو تا اشکال مطرح هست. یک اشکال این که پشتوانه‌ش طلا و نقره است، نه پول درهم و دینار، که مجرد طلا و نقره برای زکات نیست، باید پول باشه، رواج معاملی داشته باشیم. علاوه بر این که بحثم پشتوانم اساسا درست نیست. این دلیل اول، خب دلیل ضعیفی از اول خیلی مطرح نیست. دلیل دوم که میگن شهید صد مطرح کردن، میگه درهم و دینار در روایات به معنای خصوص نقره و طلای مسکوت به سکه معامله نیست، بلکه این دو به عنوان مثال برای نقد رایج ذکر شده است و متعارف و عرفی از متعلق زکات در روایت که درهم و دینار را مطرح کرده نقد رایج است. این نکته رو من اول یه توضیح کلی بدم. اون اینه که این که ما میگیم درهم و دینار متعارف ازش مثال میفهمه، نه اینکه کلمه درهم و دینار استعمال شده باشد در نقد، این مراد این نیست، بلکه مراد تفهیمی نقد اینه. من یه توضیح بدم. ببینید، ما روایاتی داریم، میگه رجلون سوال شده، رجلون شک بین الثلاث و الاربع، امام علیه السلام میگه مثلا یبنی علی الاربع. اینجا کلمه رجل از جهت استعمالی به معنی رجله، نه اینکه رجل به معنی انسان به کار رفته، ولی عرف متعارف از کلمه رجل یک معنای عام میفهمه. معنی عام میفهمه یعنی چی؟ یعنی میگه مراد تفهیمی معنای عامه. ما این رو تو بحث اصول مطرح کردیم که ما یه مراد استعمالی داریم و یک مراد تفهیمی داریم، و مراد تفهیمی هم غیر از مراد جدیه. به تخیل ما مراحل اراده چهار مرحله است، نه سه مرحله اینجوری که شهید صد مطرح میفرماید. شهید صد میگن ما یه مراد تصوری داریم، یه مراد تصدیقی اولا داریم که مراد استعمالی و مراد تفهیمی اون مراد هست، و یک مراد جدی داریم که ما در جای خودش عرض میکردیم که نه، ما یه مرحله دیگهی به نام مراد تفهیمی داریم که این نه مراد استعمالی نه مراد جدیه، و در واقع جاهایی که دلیل از باب مثال فهمیده میشه مراد استعمالی تغییر نمیکنه، ولی مراد تفهیمی تغییر میکنه و اون بحث مفصلش در اون محل خودش. علی تقدیر 600 در واقع میخوان بگن درهم و دینار، حالا با اصطلاحات خودمون این رو توضیح بدیم، در واقع مراد تفهیمی از روایت هایی که درهم و دینار رو موضوع زکات قرار داده است این هست که در نقود نقدین، در پول طلا و نقره است چیز زکات ثابته. خب این مطلب، حالا نتیجه گیری هایی بعد در این بحث وجود داره که آیه شهیدی بهش پرداختن که من وارد اون بحثا نمیشم. آقای شهیدی میگن که اینکه درهم و دینار ظهور داشته باشه در اینکه به عنوان نقد و پول، نه پول رایج، موضوع قرار گرفته دلیل نیست، ما شاهدی بر این مطلب نداریم. و بعد شواهدی در مخرب این مطلب هم یکی یکی ذکر میکنن. خب یکی از شواهد مهمی که اینجا به عنوان تخریب ذکر میکنن، البته اینا مؤیدات این هست که درهم و دینار درشون خصوصیت هست و به عنوان نقد رایج اخذ نشده، یکی از اسلام مضعفات این مطلب این هست که در روایات هست که طلا و نقره هر کدوم چون جدا جدا باید به نصاب برسه، بنابراین اگر حالا عرض کنم خدمت شما، بله طلا و نقره جدا جدا باید به حد نصاب برسه، بنابراین اگر درهم ما 199 تا درهم داشته باشیم و یک دینار داشته باشیم، این کافی نیست، یک دینار معادل 10 درهمه، معادل 10 درهمه. با این حال این صد، اگر قیمت این 9 دینار رو، یک دینار رو در نظر بگیریم به طور متعارف، با اون 109 تا میشه 209 درهم، ولی چون خود درهم ما به اندازه 200 درهم نرسیده، به حساب نرسیده، زکات واجب نیست. ایشون میگه اگر زکات قرار باشه بر عرض کنم خدمت شما، زکات بر درهم و دینار به عنوان پول ثابت شده باشه، به طور طبیعی باید اینجا زکات واجب باشه. البته تو حاشیه اشاره میکنن که این به عنوان مؤید هست برای خصوصیت داشتن درهم و دینار، نه دلیل، چون ممکنه ما بگیم که درهم و دینار به عنوان جنسی که پول است، یعنی زکات موضوعش کل جنس نقدی، مثلا الان طلا خودش یه جنسه، به اصطلاح درهم خودش یک جنسه، دینار یک جنسه، ما الانم اگر بگیم بر پول زکات واجبه، بگیم که هر پولی که جدا جدا جنسه، مثلا بر دلار یک جنس مستقل، بر به اصطلاح ریال خودش یک جنس مستقل، هر کدومشون مستقل. این فوقش دلیل بر این هست که کل پولها رو یک پارچه نباید در نظر گرفت، جنس جنسش رو جدا جدا باید در نظر گرفت، ولی نه اینکه کلش رو با هم. بنابراین عرض کنم خدمت شما، این دلیل بر این نیست که تا طلا و درهم و دینار در موردشون خصوصیت وجود نداره، ممکن خصوصیت وجود داشته باشه. عرض کنم خدمت شما. بعد شواهدی در نقض مؤیدات دیگه هم ذکر میکنن و بحث در مورد اینکه آیا اون روایتی که میگه در 199 درهم زکات نیست، ایشون میگه معارض داره و بحث در مورد اینکه این معارضاشو چجوری حل کنیم و یه بحثای دیگه این مطرح میکنن که اونو ما بهش خواهیم پرداخت. اون خودش بحث مهمه که آیا میزان باید تک تک اینها باشه یا عرض کنم خدمت شما مجموع اینها به یک نصاب برسه کفایت میکنه. عرض کنم خدمت شما دلیل سومی که ایشون آقای شهیدی بررسی میکنن همون کلام آقای قاینی هست. کل بحثای جدی آقای قاینی رو ایشون در دلیل سوم میارن که زکات در ثمن و پول مال و امثال اینها رو مطرح میکنن و به یه مدل دیگری غیر از اون مدلی که ما بحث رو دنبال میکردیم بحث رو دنبال میکنن که من وارد این بحث نمیشم، چون ما اصلا دلالت اینها رو بر وجوب زکات نپذیرفتیم. گوی آقای شهیدی اصل دلالت رو فی الجمله پذیرفته ولی از زاویه های دید دیگر بحث رو اشکال میکنه. حالا نمیخوام وارد اون مدل بحث آقای شهیدی و اشکالاتش بشم. دلیل چهارمی که ایشون دارن که همون فرمایش آقای منتظری هست، این همونی است که آقای قاینی به عنوان مؤید ذکر کردن. البته بیان آقای منتظری خیلی مفصل تره، خیلی مفصل تر هست و اون به هر حال مقدمه چینی ها یه مقدمه و مقدمه و یک نتیجه است که مقدمه اولش اینه که از روایات استفاده میشه که خداوند زکات رو برای تأمین نیاز فقرا و نیازمندان جعل کرده. خب بعد روایت هایی که در این مورد ذکر میکنن. مقدمه دوم این هست که اگر زکات در پول و اسکناس ثابت نباشه و تنها در درهم و دینار و غلات اربعه و انعام ثلاث ثابت باشه، این مقدار نیاز فقرا رو تأمین نمیکنه. و بعد عرض کنم خدمت شما اینکه مقدمه برای اثبات مقدمه دوم مفصل توضیحاتی دادن که توضیحات سودمند و خوبی هم هست و بعد در مقام اشکال به این بیان برآمدن. من تصور میکنم که اگه بخوایم یک استدلال قابل توجه ذکر کنیم بهتر هست دلیل دومی که تو کلامه آقای شهیدی نقل شده و دلیل چهارم که از آقای منتظری نقل شده اینا رو تلفیق کنیم با هم دیگه به عنوان یک دلیل واحد عرضه کنیم و اون وقت میشه به عنوان یک دلیل قابل توجه مطرح کرد و حالا بحث کرد. این شاید قوی ترین دلیل تلفیق دلیل دوم و دلیل چهارم هست. یه سری اشکالاتی که اصلا به هر یک از این دلیل ها میاد بر این دلیل ملفق از این دو بیان نمیاد. اون اینه که ما در مورد این که مثلا درهم و دینار آیا بما انه درهم و دینار در روایات اخذ شده یا بما هو مثال برای مطلق نقد اخذ شده، با توجه به دلیل چهارم اون دلیل چهارم رو ضمیمه کنیم، بگیم از با عنایت به دلیل چهارم میفهمیم که درهم و دینار به عنوان مثال اخذ شده برای مطلق نقد. یعنی دلیل چهارم رو پشتوانه استدلال این که آقای شهیدی اشکال میکنن که ما دلیل نداریم درهم و دینار به عنوان مثال برای نقد این عقص شده، اون دلیل چهارم رو که ضمیمه کردیم این رو به عنوان شاهد بیاریم برای اینکه درهم و دینار برای مطلق پول عقص شده. توضیح داله که حالا ببینید درهم و دینار گاهی اوقات مثال هست برای مال. مثلا میگه اهلک الناس الدرهم الصفر، الدرهم البیز و دینار الصفر. خب این که مردم رو این درهم و دینار هلاک کرده، این خصوصیتی برای این درهم و دینار نیست، از باب این که میگه مال دنیا فریبنده است، هلاک کننده است. کسایی که فریب مال دنیا رو میخورن اونا هلاک میشن. این از این باب. یه موقعی هست درهم به اعتبار مثلا یا دینار به اعتبار اینکه یک نقد رایج هستند، از این باب ممکن حکمی برش ثابت باشه. یه روایاتی داریم، حالا به تناسب این مطلب رو عرض بکنم، در اینکه بر به پول میشه دست زد یا دست نزد، پولی که چیز به اسم جلاله بدون وضو دست بدن خب اشکال داره. تو بعضی روایات یک استثنایی ازش استفاده میشه که من این استثنا رو تو کلام شهید ثانی دیدم یه جایی. شهید ثانی میگن که لا یجوز و مس و اسم الجلاله الا درهم، درهم رو استثنا کردن جزء استثناءات. نمیدونم تو مستثنیات الاحکام مرحوم جد ما این آمده یا نیامده. این رو من این استثناء رو خدمت حاج آقا عرض کردم و روایتی که تو روایت خاصی هست، تو اون روایت میگه اسم اللهی که رو درهم هست اشکال نداره مس کردنش. اینها عرض کنم خدمت شما، این به خدمت حاج آقا اون روایاتش رو کلام شهید ثانی رو عرض کردم. حاج آقا میفرمودن که این پول خصوصیتی نداره مثلا درهم باشه و امثال اینها. اونی که ازش فهمیده میشه اینی که مناسب هست که بر روی پول مثلا اسم جلاله نوشته بشه، از اون طرف هم خب اگه قرار باشه این رو پول یه همچی اسمی نوشته بشه، افراد خب خیلی وقتا ممکنه بیوضو بشن، از اون طرف عرض کنم خدمت شما قصد به گردنشون واجب باشه، حدث افقر و حدث اکبر برشون وجود باشه. این اقتضای میکنه که وضو دست زدن بدون چیز، بدون وضو و اینها به اینجور سکه ها اشکالی نداشته باشه. یعنی از همون روایت هایی که همون روایت، ولی عنوانش درهمه، ولی درهم به ما هو نقد رایج، یعنی چون چیزی هست که به هر حال جریان نقد رایج مناسب هست که افراد کنه، افراد این پول رو که میبینن یاد خدا بیفتن، اسم خدا توش باشه. این که اسم خدا یعنی نماد اسلامیگری افراد پولشون باشه. این یه حالا این نکته رو اول اشاره بکنم تا بعد این مطلب حاجه ها واضح تر بشه. میگن نمیدونم میروزم گفتم اینجا شاید، امام باقر علیه السلام در زمان امام باقر یک اختلاف بنابر بعضی از روایات یک بحثی بین چیز روم، امپراتور روم، به چیزا چی میگفتن؟ قیصر روم، بین قیصر روم و در گرفت و خلیفه اموی. قیصر روم گفتش که حالا که شما مثلا یادم نیست سر چی دعواشون شد، او اون موقع ها پول ها بر اساس همه در روم و اینها زده می شد و در ایران و اینها سکه نبود، یعنی در میگم ایران در چیز کشور اسلامی سکه نبود، سکه یا از ایران می اومد یا از روم می اومد. گفتش که ما به هر حال میام سکه میزنم، نام پیغمبر رو به بدی یاد میکنم و خلاصه توهین به پیغمبر رو سکه ها مینویسم که این رواج پیدا کنه، همه جا نام پیغمبر به بدی یاد بشه. خلیفه موند که چیکار بکنه، اینا بلد نبودن ضرب سکه بکنن دو امثال اینها. خیلی ناراحت شد، میگه فکر میکنم من اشعم و مولودم هستم که خیلی این شومی در مورد من هست و من قراره که توهین به پیغمبر در عصر من رواج پیدا کنه. و اینها از هر کی پرسید اینا بلد نبودند و به یکی گفت، اون گفتش که راه حلشو تو میدونی که باید کی بپرسی، ولی نمیخوای زیر بار بری. گفت چی؟ گفت فقط محمد ابن علی باقر از که این رو میدونه چی راه چی کار باید بکنه. و اینها و نامه نوشت به مدینه که به امام باقر با احترام ازشون بخواید که تشریف بیارن شام که این مشکل رو حل کنند و اینها، و خیلی هم از اولم بگید با احترامات. و امام باقر طبق این روایت رفتن شام و در شام قضیه مطرح شده. امام دستور نحوه ساخت سکه و امثال اینها رو به اینها یاد داد که چجوری باید سکه بسازند و ضرب سکه اسلامی بنابراین روایت به دستور امام باقر علیه السلام صورت گرفته. و از اون موقع به عنوان اینکه این سکه سکه اسلامی است و نماد اسلام خدا و اسم خدا و پیغمبر هست، از همون اول اسم خدا و پیغمبر تو سکه ها قرار گرفت تا این نماد، نماد اسلامیت بر سکه ها جایگیر باشه با اینها. خب این تو اون فضایی که بوده، خب این سکه ها حالا یا سکه همه اسم خدا پیغمبر داشته، خب میخواستن دست به بیوزو بزنن، خب محضور داشته، اونم بخوان اینا رو حذف کنن تو اون فضایی که بالاخره باید سکه اسلامیت توش باشه. حاجا میفرمودن که این بحث فقط مال اون زمان نیست که سکه هاش باید نماد اسلامیت داشته باشه، این بحث بحث همیشگیه که سکه ای که در دارالاسلام ضرب میشه این باید نماد اسلامیت که خود اسم خدا و پیغمبر و اینا باشه توش باشه. بنابراین سکه هایی که نام خدا و پیغمبر توش قرار میگیره اینا استثناء هستن. این که تو رساله آجا اگر مراجعه کنید دست بی وضو زدن رو ایشون استثناء میکنن، مگر پول رو استثناء کردن که بدون دست، اگر اسم خدا و پیغمبر روی پول نوشته بشه دست بدون چیز دست دادن اشکال نداره. عرض کنم خدمت شما اون چیه نکتهش؟ ولی اون روایت اصلیش درهم داره، ولی اون تناسبات حکم و موضوعی که اینجا وجود داره، اون تناسبات حکم و موضوع سبب میشه که از درهم به ما هو نقد، نه نقدم نه به عنوان چیزی که مالیت داره، عدم مالیتش نه، اون چیزی که به هر حال گردش اجتماع بر پایه دست به دست گشتن این پول استوار است. از این باب که خب این شبیه همین در پولهای کنونی هم هست. بنابراین بحث به هر حال وضو رو استثناء میکنم که این اشکالی نداره، ولو اسم خدا و پیغمبرم روش باشه و اصلا مناسب هست اسم خدا و پیغمبر رو سکه ها قرار بگیرد. از اون طرف هم این دست زدن به این اسم خدا و پیغمبر اشکال نداشته باشه. حالا ممکنه کسی از این یک تعمیمات دیگه ای استفاده کنه که من حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم، چون یه سری محظوراتی گاهی اوقات در بعضی از چیزها وجود داره که شاید بشه از این یک تعمیماتی هم استفاده کرد که حالا بماند. قرازم این نکته است که اون نکتهی که در جعل احکام دخالت داره، که اون نکته در روایات بهش اشاره شده یا نکته عقلایی هست که به عنوان قرینه محفوفه به کلام در کنار کلام هست، در ظهور ادله دخالت داره. ظهور ادله رو اون نکات جانبی تشکیل میده. این ظهورم که میگم حالا چه ظهور در اراده استعمالی، چه ظهور در اراده جدی. ببینید اون مثالی که در اون رجلون شک بین الثلاثه و الاربع، چرا عرف متعارف از رجل القا خصوصیت میکنه؟ خب چه فرقی داره حالا مرد شک کنه باید بنای بر چهار بذاره، زن شک کنه دیگه نه بنای بر چهار نذاره. همین که حکمی هست که مردونه نیست، حکم مردونه نیست، خودش اقتضا میکنه کلمه مرد رو وقتی افراد بشنوند میگن از باب مثال هست برای مطلق انسان. ولی فرض کنه در جهاد این خب احکامی که در میگن مردها باید جهاد بروند، این الغا خصوصیت نمیشه کرد، چون جهاد یه مدلش مدل مردونه است، الغا خصوصیت نمیکرد. رو همین جهت حاجوها تو بحث اذان و اقامه تو بعضی از احکامش، چون تأکیداتی که در مورد مردها برای انجام اذان هست بیشتر از زن هاست، تو روایات تفصیل قائل شده که مردها حتما اذان بگن، زن ها لازم نیست. چی؟ یه سری نکات به اصطلاح شرعی تفصیل بین مرد و زن داده، بعضی از احکامی که در مورد این که مثلا شما نماز رو میتونید بشکنید به خاطر اینکه اذان رو نخونده باشید، روایتش در مورد مرده، ولی حاج آقا میگن زنان نمیتونن نمازشون رو بشکنن برای اذان، چون میگن تأکیدی که در مورد اذان در مورد مردا شده در مورد زنا نشده، بنابراین اینجا نمیشه القا خصوصیت کرد از حکم مرد، به خاطر خصوصیتی که این خصوصیت به دلیل نکته شرعیه، چون شارع بین مرد و زن در حس به اذان و اقامه فرق گذاشته. اون مثال قبلی جهاد دادم چیز اغلاییه، جنگ کار مردونه است که زنها اون زمان البته زنها در جنگ بودن، ولی به عنوان پرستار، به عنوان کنار چیزها، ولی خود جنگ به عنوانی که سلاح دست میگیرن مردونه است. حالا احیانا ممکنه یک زنی هم باشه، چند تا مردم مردتر باشه، ولی تیپ طبیعت کلی کار مردونه است. این باعث میشه اگر یه حکمی موضوعش مرد باشه نشه ازش الغای خصوصیت کرد، یعنی اون جهات تشریع، اهداف تشریع، علتهای ذکر شده برای تشریع دخالت داره در فهم ما از دلیل. بنابراین ما با توجه به اون تعلیلات ضمیمه میکنیم که دلیل چهارم باشه، به این دلیل دوم میگیم از این الغا خصوصیت میکنن، یعنی مسئله طلا و نقره بودن میگن خصوصیت نداره، باید معنی عام باشه. خب این اصل استدلال که باید به این شکل فکر میکنم بیان کرد. حالا یه نکاتی در نقد دلیل دوم و نقد دلیل چهارم تو کلام آقای شهیدی آمده، اینا رو ملاحظه بفرمایید، ببینیم کدوم یکی از این نقدها به این وجه مرکب، وجه تلفیقی که از دو چهار ما در وردیم وارد هست، کدومش وارد نیست، اینو حالا میدارم برای بعد. حالا اون در وجه چهارم عرض کردم روایت های متعددی رو هست که درش این مطلب ذکر شده که خداوند این مقدار زکات رو که جعل کرده به خاطر اینکه نیاز فقرا برطرف بشه. خب این روایتاشو به اصطلاح متناشو بخونیم، ولی خصوصیات متنی داره، خصوصیات سندیش رو هم عرض کردم بحث نمی کنیم و تو قسمت های شد کلاس راهنما ها بررسی می کنیم. یه نکات سندی خاص ریزکاری هایی داره که حالا دیگه اون نمی پردازم که از بحث خیلی فاصله نگیریم. خب
منتظری
جا
توی پول چیه؟
چون هم بارن که زکات تعلق میره یا یادم نیست، من خودم مراجعه نکردم به صدای متنهای منتظری، از کلام آقای شهیدی متنهای منتظری رو دیدم که نهایتا به چی آقای منتظری معمولا به این زودی ها فتوا نمیداد، در چیلش خیلی به اصطلاح بحثاش احتمالات رو ذکر میکرد، ولی فتوا تقریبا نمیداد فتوا. خب بمانم عرض کنم خدمت شما، روایت اول روایت قسم بود که خوندیم، روایت دومی که آقای قاینی تعبیر کرده. حالا روایت قسم بالاخره تو سندش چند نفر ضعیف هست که نمیشه درستش کرد، بعضیش رو میشه درست کرد بعضیش نمیشه، ولی قسم بودیم قسم که ضعیف بهش پیداست که نمیشه در تصریح کرد، وزن بدیه بعد معتبره وشا 12627 12 یه بند خدایی میگفت این عمر اگه آدم خوبی بود بچه یه بهش عمر شده نمیشه که این وزش بده 12627 تعبیر آقای چیز از معتبره وشا، نمیدونم چرا معتبره تعبیر کردن، روایتی سعی و سند هیچ گیری از سند از این جهتی نداره، واضحه چرا معتبره تعبیر شده. نه وشا، نه وشا چیز خاص
تعبیر وجه در مورد وشا داریم، مثلا شاید توی خود وشا تصدیق
مثلا نمیدونم، نه اون خیلی دیگه فاصله باید داشته باشه با نحوه تفکرات امثال آقای قاینی و اینها که امثال وشا اینا رو بخوان مثلا بالاخره حالا نمیدونم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد یحیی عن احمد ابن محمد که احمد محمد ابن عیسی اشعری عن الحسن ابن علی عن الوشا عن ابو الحسن الرضا علیه السلام قال الى ابي عبد الله علیه السلام لأی شیء جعل الله الزکاة 25 فی کل 1000 ولم یجعلها 30 فقال ان الله عز وجل جعلها 25 اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا ولو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احدون. خب این اینجوری، یعنی در واقع اون چیزی که مشکل ایجاد کرده برای در جامعه احتیاج وجود داره به دلیل این هست که مردم عمل به وظیفه‌شون نمی‌کنن. روایت بعدی سعی محمد ابن مسلم هست 1345 1345 ایشون تعبیر کرده صحیح محمد ابن مسلمی اشتباه است، این روایت صحیح زراره و محمد ابن مسلمه، این قصه اش مال زراره است، اصل روایت زراره و محمد ابن مسلمه، ذیل روایت که این قصه اصل مال زراره است. ببینید حالا من اصلشو بخونم، عن زراره و محمد ابن مسلم انهما قالا لابی عبد الله علیه السلام ارأیت قول الله عز و جل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. این سوال کردن، امام علیه السلام جواب داده فقال ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا لانهم یقرون له بالطاعه. هیچ قال قلت فإن كانوا لا يعرفون فقال يا زراره لو كان يوتي. ادامه این قاله تو فقیه میگه زراره تصریح بشده، ولی حالا تصریح هم نشده شده باشه دو ذیلش از کلام امام پیداست که این زراره این سوال رو کرده، فقال يا زراره. بعد دوباره اینا قال دوباره قلت له قال قلت رو یه هی سوالات انجام میشه تا در نهایت میگه ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم الله ان ذلك لا يسعهم لزادهم انما لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل. مشکلشون از این جهت نبود که خدا کم برشون گذاشته، لکنهو حالا اینجا اوتو داره، حالا نمیدونم جهت ادبی، یعنی گرفتار شدنه معناش، ولی ابیات ادبی تو پاورقی یه حتی اوتو داره، نمیدونم اوتو درسته، اوتیه یعنی گرفتار شد ظاهرن اوتو باید. اون لمیه اوتو هم از باب ثلث مجرده، اتا اوتیه، اوتیه یعنی گرفتار شد. ولیکن اوتو من منع من منعهم حقهم لا من ما فرض الله لهم ولو ان الناس عده هم لکن آوشین به قیله. بعد میگه که تفسیر عیاشی انظراره نبی عبدالله علیه السلام الا خود تو تفسیر عیاشی این قطعه ای که مورد بحث ما هست نداره، ولی اونم تیکه های بالا رو از ضراره نعلم کرده که این روایت روایت ضراره هست نه روایت محمدی. آقای شهیدی ضراره و محمد مسلم رو با هم نوشته، آقای قاینی محمد مسلم تنهایی نوشته، هر دوشون اشتباه ما ضراره هست هستن. و حالا بلا چیز حالا احتمال میدم مثلا تصور شده که این ضمیر به محمد ابن مسلم برمیگرده و امثاینه قدر عجله شده، در حالی که این مال ضرارت. یه چیز کلی هم عرض بکنم، خیلی از روایت هایی توی همین باب زکات هست اصل روایت چند نفر هستن، ذیلش سوال جواب ها و این بالا پایین کردن هاش مال ضرارت. من به یه تناسب توی حضور اسناد این نمونه های مفصل این مواردی رو که اصل روایت هشت راوی داره ادامش به ضراره مربوط میشه و گاهی خودم ضمیر به کار برده، مرجع ضمیرش خیلی روشن نیست ولی قرائن چیز روشن میکنه که مال ضراره بوده. اون کسی که خیلی خب به هر حال هی سوال جواب میکرده و از جهت فقهی اخته و اخته اصحاب امام باقر امام صادق بوده، از این با این سوال جواب ها فقیه شده. حالا امام صادق مثل ما نبوده که یه سوال بکنن عصبانی بشن، ما عصبانی میشیم. اول سوال هایی که ضراره از امام باقر کرده بلکه شده تعجب میکنه چیه سوال هایی میکرده، ولی خب جنبه هدایتی که ائمه داشتن یه چیزی دیگه بوده. صلی الله علیه و سلم.